ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بررسی پرونده حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد پس از 9 ماه به پایان رسید. رسانه‌های ایران میگویند که حکم اعدام احمد رضا جلالی حداکثر تا پایان اردیبهشت اجرا میشود. و سازمان فاو اعلام کرد 193 میلیون نفر در سال 2021 دچار قحطی مواد غذایی شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. امروز چهارشنبه آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حمید نوری که متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 در ایران است در سوئد برگزار شد. بنابر اعلام قاضی سوئدی، حکم نهایی در مورد آقای نوری 14 ژوئیه امسال برابر با 23 تیر ماه رسما صادر خواهد شد. دو روز آخر این جلسات به دفاعیات وکلای آقای نوری اختصاص داشت که معتقدند دادگاه استکهلم صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. دادستانی سوئد خواستار صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری شده که با اتهام جنایت جنگی و قتل عمد روبروست. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه که هویت آنها را فاش نکرده گزارش داده که حکم اعدام احمد رضا جلالی در دستور کار قرار گرفته و حداکثر تا آخر اردیبهشت اجرا می شود. احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی، پزشک و استاد دانشگاه است که سال 1395 برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرد و به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران زندانی و به اعدام محکوم شده، اتهامی که او و خانواده‌اش همواره رد کردند. خبر احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی همزمان با آخرین روز برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در سوئد منتشر می شود. سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل فاو در تازه ترین گزارش خود میگوید که 193 میلیون نفر از 53 کشور جهان در سال 2021 سال گذشته میلادی با قحطی شدید مواد غذایی روبرو بودند که نسبت به سال 2020 بیش از یک چهارم رشد داشته است. بر اساس این گزارش 277 صفحه‌ای از سال 2018 شماره کسانی که با قحطی مواد غذایی روبرو بودند به صورت متوالی افزایش یافته و طی 4 سال تقریبا 2 برابر شده است. این گزارش اضافه کرده که 570 هزار نفر هم در کشورهای اتیوپی، یمن، سودان جنوبی و ماداگاسکار طی سال گذشته با وضعیت فاجعه بار امنیت غذایی روبرو بودند. فاو از جامعه جهانی برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه به کشورهای فقیر دعوت کرده و گفته که در افغانستان 14 میلیون نفر هم با بحران امنیت غذایی روبرو هستند. و اما رئیس کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در چارچوب ششمین دور از تحریم‌ها علیه مسکو در پی تهاجم به خاک اوکراین یک بسته تحریمی پیشنهادی سختگیرانه را تشریح کرد. بر اساس این بسته تحریمی اتحادیه اروپا قصد دارد ظرف 6 ماه آینده واردات محصولات نفت خام و تا پایان سال جاری میلادی واردات نفت پالایش شده از روسیه را به طور کامل محدود کند. در همین زمینه دقایق پیش با بهزاد احمدی‌نیا کارشناس بازار انرژی در قبرس گفتگو کردم.
اتحادیه اروپا در حال حاضر تو موقعیتی نیستش که بتونه کامل چیزی رو پیش بینی بکنه، اما در رابطه با بازار نفت یک امیدهایی وجود داره. اون همین هستش که با توجه به اینکه چین چند تا قرنطینه پیش بینی نشده داشته و بازار نفت ناشی از این اتفاقات دچار افت قیمت شده، این احتمال وجود داره که اروپا بتونه از طریق نفت جایگزینی که از خاورمیانه، از آمریکا و حتی از افزایش تولید در نروژ، یعنی در دریای شمال تامین میکنه، نفت لازم رو ذخیره کنه برای اینکه زمستون با مشکل روبرو نشه. در این حال که این بسته جدید تحریم خب یه مقداری محتاطانه طراحی شده و پیش بینی کرده که تا 6 ماه آینده این دریافت نفت رو به صفر برسونه، یعنی تمام طول تابستان رو سعی میکنه اروپا که ذخایر انرژیش، حالا اهم از نفت، بنزین و گاز رو به حد اکثر مقداری که میتونه برسونه، برای اینکه با مشکلی که بعد از زمستان امسال روبرو شد دوباره روبرو نشه. ولی خب به هر حال بازار نفت هم دائما در حال تغییر هستش و اوپک پلاس هم همراهی نمی‌کنه با غرب برای افزایش تولید، در نتیجه آسان نخواهد بود براش.
آقای احمدی نژاد، روسیه اعلام کرده که اگر اروپاییان نفت این کشور رو تحریم کنن، بعد مجبور خواهند شد به گفته روسیه همین نفت رو از کشور سومی با قیمت بالاتر بخرن. منظور روسیه از این اظهارات چیست؟
این برمیگرده به همون اصطلاح نفتشویی که با تحریم ایران در بازار نفت جریان پیدا کردش. ایران این روش رو به کار برد که نفت خودش رو میبرد به کشورهای ثالث، اونجا با تغییر دستکاری مدارک و احیاراً مخلوط کردن با نفت کشورهای دیگه به اسم نفت عراق، امارات، مالزی صادر میکردش میرفتش. ولی خب این میون منافع ملی به خطر میفته به خاطر اینکه اون بازاری که به اسم خود کشور هست از دست میره و به اسم کشورهای دیگه این نفت فروخته میشه. همین امروز ما خبری داشتیم که یک شرکتی که ظاهراً اصالتاً نروژی، البته هنوز تایید نشده، یک محموله نفت روسی رو به مقصد امارات بارگیری کرده. یعنی اماراتی که خودش تولید کننده و صادر کننده نفته دلیل نداره که بخواد نفت روسیه رو بخره، اما امارات سالهاست که این تجارت رو داره، عربستان سالهاست که این تجارت رو داره، یعنی دلالی نفت میکنه، نفت رو میخره میبره اونجا، مدارکش رو تغییر میده، احیانا توی دو تا سه تا تانکر مختلف با نفتکش‌های دیگه مخلوط میکنه که این گرید نفتی که مشخص کننده اینه که این نفت داره از روسیه میاد مختل بشه و بعد این رو میفروشه. در این حال ما باز خبر دیگه داریم که روس‌ها نفتشون رو دارن با تخفیف سنگینی میفروشن، یعنی تا 70 دلار هم دارن میفروشن، در حالی که امروز قیمت نفت نزدیک 110 دلار شده. این باز یه مسئله دیگه ایجاد میکنه که در واقع همین شکل از معاملات رو رقم خواهد زد، یعنی تجاری میان این نفت رو میخرن به اسم کشورهای دیگه میفروشن.
آقای احمدی نژاد، به عنوان پرسش پایانی، در بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا به طور مشخص از تحریم گاز روسیه سخنی به میان نیومده. همین الانم با اعلام تحریم نفت روسیه قیمت جهانی گاز به شدت بالا رفت. ارزیابی شما چیست؟
تحریم گازی روسیه تقریبا غیر ممکنه برای اروپا، به خاطر اینکه مقدار گازی که اروپا از طریق خط لوله از روسیه دریافت میکنه به این آسونی قابل جایگزینی نیست. خط لوله چیزی نیستش که بتونیم ظرف 5 ماه و 6 ماه ما دوباره این رو از یک مسیر دیگه احداث بکنیم و بتونیم دریافت بکنیم. در این حال اون ترمینال های دریافت LNG اروپا، یعنی گاز مایع شده، توان دریافت LNG به مقداری که از طریق خط لوله گاز دریافت می‌کردن رو ندارن. به همین دلیل اروپا نمیتونه گاز روسیه رو تحریم کنه. در عوض روس‌ها از این به عنوان یک اهرم فشاری استفاده می‌کنن و دیدیم که خب انتقال گاز به دو کشور رو قطع کردن علل حساب و قیمت جهانی رو به شدت بالا بردن. اما مسئله‌ای که هستش اینه که به طور کلی مقدار گازی که در جهان تولید میشه با مقدار مصرفش همخوانی نداره. روند افزایش قیمت گاز شروع شده بود که با جنگ اوکراین یک به قول معروف شعله ور شدن یک آتش خفته ای بودش و این روند به این زودی ها متوقف نمیشه. حتی اگر جنگ هم متوقف بشه، روند افزایش قیمت گاز در جهان متوقف نمیشه.
بهزاد احمدی نیا، کارشناس بازار انرژی در قبرس بود و چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
سوالی دارم از مسئولینی که دم از ملت میزنن، تا کی باید پول آب و برق و عوارض و مالیات و گاز و تلفن و نفت کشور ما در کشورهای دیگر هزینه بشه؟ چرا؟
مسئولان جمهوری اسلامی مرتب میگن که امنیت و آزادی که تو ایران وجود داره تو هیچ جای دنیا وجود نداره. از امنیتش بگم که برن تو کلانتری محل یه 2 ساعت بشینن ببینن چقدر آمار کیف قاپی و موبایل قاپی و دزدی ماشین و سرقت و اینجور چیزا به کلانتری مراجعه میشه. از نظر آزادیم هیچ جای دنیا مردمشو به خاطر اینکه بیان اعتراض کنن به اینکه زباله تو شهرشون نریزن تلمبار کنن با باتوم نمیزنن. این کاریه که همین روزا تو سراوان کردن. بنابراین آزادی و امنیت و اقتدار و اینا همش برای خودشونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما سازمان حقوق بشر ایران خواستار اقدام فوری جامعه جهانی و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران برای جلوگیری از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام حمیدرضا اژدری کودک مجرم شد. بر اساس این بیانیه، حمیدرضا اژدری که هم‌اکنون در زندان شیراز در نوبت اعدام به سر می‌برد، به رغم ایرادهای موجود در پرونده‌اش که شامل اسناد تولد اوست، به اتهام قتل عمد محکوم به قصاص نفس شده است. مجازات حمیدرضا اژدری قرار است 18 اردیبهشت امسال به اجرا درآید. و در پی ابلاغ قیمت‌های جدید برای انواع نان و انتقاد از افزایش قیمت در ایران، وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کند با تکذیب شایعات درباره افزایش قیمت نان سنتی و همچنین وعده یارانه جدید به این انتقادها پاسخ دهد. این در حالی است که جلیل رحیم آبادی جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشته که آزاد کردن قیمت آرد و محاسبه آن با نرخ جهانی به دلار یک اشتباه فاحش مدیران دولتی است. او افزوده که صبر مردم هم اندازه‌ای دارد و نباید آن را به گفته او آزمایش کرد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران را جویا شدیم.
نان دو تا افزایش قیمت رو امسال تجربه میکنه. یک افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه های تولید شامل نیروی انسانی، افزایش اجاره بها و افزایش انرژی. این اتفاق افتاده و اون گزارشی که از افزایش نان بربری و نمیدونم تافتون و لواش و اینها که داره میاد ناشی از این اتفاق. ولی اون بخشی که قرار است ارز 4200 تومانی روش کنترل بشه یا حذف بشه و مدیریت بشه هنوز رخ نداده. بنابراین هم دولت مردم هم دروغ میگن هم راست میگن. این نکته اولش. نکته دوم اینه که ما وقتی وزارت کار میاد اعلام میکنه ما 60 میلیون نفر نیازمند دریافت وسایل حمایتی هستن، یعنی 60 میلیون نفر زیر خط فقر در کشور وجود داره که نیازمند حمایت هستن. وقتی اتفاقات قیمتی در حوزه معیشتی به خصوص نان و ماکارونی که یکی از اقلام مهم در سبد معیشت افراد ضعیف جامعه بوده که به ضرب اون خودشون رو سیر میکردن به این شدت گران میشه، خب ما داریم تمام اینها رو سوق میدیم به سمت زیر خط فقر مطلق. این خط فقر مطلق در نهایت منجر به خطر افتادن بنیان خانواده، افزایش جرم و جنایت، افزایش تنفروشی، قاچاق، اعتیاد و در نهایت قرار گرفتن مردم رو در روی هم، جنگ بین فقیر و غنی یا همون جنگ داخلی و شاید هم اعتراضات گسترده تر علیه حاکمیت، چون اون قشریه که دسترسی به بسیاری از ضروریاتشون رو دیگه محال میبینن دنبال این خواهند بود که از جاهای دیگر، افراد دیگر، حالا یا حاکمیت یا حالا افراد برخوردار بخوان اون رو تامین بکنن. و چشمانداز این روند بسیار تلخ، چون احتمال هر گونه آشوب و جنگ داخلی بین مردم و حاکمیت بسیار بالا میشه با این روند. دولت اولین کاری که باید بکنه در حوزه اقتصاد برگرده به استفاده از کارشناسان و نخبه های اقتصادی و یک آزادی عمل رو به اونها بدهد. برای بهبود شرایط اقتصادی باید شرایط بین المللی ایران رو هم در نظر بگیرن. نمیتوانیم ما با کل دنیا سر جنگ داشته باشیم ولی بخواهیم به طور مثال در داخل اقتصاد مستقل داشته باشیم. مثلا بحث خودکفایی رو مطرح کنیم، در حالی که همین سال گذشته ما 50% بیشتر از برآورد مجبور به واردات گندم شدیم، چون که به واسطه خشکسالی و بخشی هم به واسطه قاچاق گندم از کشور، مردم گندم تولیدی خودشون رو به سیلوها تحویل ندادن و ما در عمل نیازمندتر از گذشته شدیم به واردات. بنابراین حل مسائل اقتصادی مستلزم در قدم اول حل مسائل بین المللی هست و بعدن هم بازگشت عقلانیت به چرخه مدیریت اقتصاد کشور. غیر از این هیچ راه دیگری متصور نمی شود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله شبانگاهی در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.